درس خارج اصول، استاد آیت الله شب زنده دار، جلسه 120، چهارشنبه 25 اردیبهشت 92.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، وصلى الله تعالى على سيدنا ونبينا أبو القاسم محمد. وعلى آله السيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله بالأرضين الراحل وفداه، وعجل الله تعالى فرجه الشريف. بحث استدلالی بود که محبت شهید صدر برای تعدی از کتاب به سنت قطعیه فرموده بودند در طایفه اولا، یعنی نه در اخبار ترجیح، اخباری که میگفت مخالف کتاب حجت نیست، زخرفه باطله لم اقله. حاصل بیان ایشون برمیگشت به یک قیاس مستنبط العله، یعنی روایاتی که وارد شده که مخالف کتاب باطل است، زخرفه است، ما کوشش کنیم علت رو استنباط کنیم که چرا فرموده باطل است. وقتی علت رو استنباط کردیم و قیاس، وقت میتونیم قیاس مستنبط العله تشکیل بدیم، بگیم این که خدای این که فرمودن روایات مخالف کتاب حجت نیست، سرش اینه که مخالف با یک دلیل قطعی. وقتی بود سرش این شد، خب علت معممه. بنابراین سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم اگر قطعی بود، خب میشه مخالف با یک سنت قطعی. روایات ائمه علیهم السلام اگر یک امر قطعی بود، متواتر بود و محبوب به قرینه بود، اونم میشه مخالفت با یک سنت قطعی. پس از راه استنباط علت از اون روایات و پیدا کردن اون علت، علت که پیدا شد در علاوه اون علت تعمیم میدیم در به موارد دیگر هم که هم سنت نبوی باشه صلی الله علیه و سلم، هم سنت ائمه علیهم السلام و معصومین. و حاصل بیان ایشون برای این استنباط علت این بود که ما سه ویژگی در قرآن میبینیم رو هم رفته. یکی این که این کلام خداست، یک کلام معجز گونه ایز معجز است، دارای اعجاز است. دو این که این احتمال تقیه و امثال تقیه من الهدل و امثال ذالک و توریه و امثال ذالک درش نیست. و سه این که یک کلام قطعی یا صدور من الله تبارک و تعالی. اون جهت اول تناسبی نداره برای این که ملاک عدم حجیت بشه، چون حجیت و عدم حجیت داره مدار طریقیت و عدم طریقیت، کاشفیت و اینا. این که این کلام خداست فقط به عنوان این که کلام خداست و دارای یک احترام خاص و یک آثار ویژه ایست، این ربطی به این جهت نداره. اون برای اینکه مسح او بلا طهارت جایز نیست، تلاوتش ثواب داره، نظر به او ثواب داره و امثال اینا، میتونه موضوع این احکام باشه. جهت دوم هم ایشون فرمودن بله، این که یک کلام قطعی الجهه ایست، مسلم تقیه درش نیست، توریه درش نیست، مزاح و حدل و امثال اینا درش نیست. این البته میتونه مؤثر باشه در حجیت، چون موافقت با همچی کلامی قوت میبخشه به اون کلام، و مخالفت با همچی کلامی که قهرن چون جد تقیه درش نیست، حد درش نیست، توریه درش نیست، قهرن واقع رو بیشتر نمایون میکنه، چیزی موافق این باشه قهرن قوت پیدا میکنه. و جهت سوم هم که اون قطعیت صدور باشه، اونم همین جوره، مسلم این کلام رو این آقا گفته، این خدای متعال فرموده، مسلم این کلام صادر شده، بنابراین اگه چیزی موافق با او باشه قوت در مطابقت با واقع پیدا میکنه. بنابراین دو و سه میتونه، حالا ممکنه مجموع این دو و سه علت باشه، برای اینکه فرمودن که هرچی مخالف کتاب هست باطلان زخرفان لم عبود. ولی باز وقتی دقت میکنیم میبینیم اون جهت دوم یه جهتی نیستش که مورد توجه عامه مردم باشه، به خصوص در زمان رسول خدا صلی الله علیه و سلم که اصلا مسئله تقیه و اینها مطرح نبوده در احکام. بله در عمل تقیه از کفار بوده، اما در بیان احکام و معارف تقیه اون وقت معنا نداشته و نبود. بنابراین اصلا تو ذهن کسی نمیاد که این جهت که پیغمبر اکرم مثلا دارن قرآن رو میفهمن، هرچی مخالف قرآن من نگفتم، این جهت در نظر شریفش باشه. مسئله تقریه تو ذهن کسی نمیاد. در اثار ائمه علیهم السلام هم همینطور، اون چیزی که بیشتر در قرآن مورد توجه اون قطعیت صدوره و این که حتما من الله تبارک و تعالی. بنابراین اون چه که عرف میفهمه از این که پیغمبر میفهمه، اون چه که مخالف کتاب خداست من نگفتم، خصوصیت دیگه نمیفهمن برای کتاب خدا، بلکه میفهمن که چون کتاب خدا یک کتاب قطعی است که از جانب خدای متعال هست و یک امر مسلم و قطعی است، از این جهت مخالف با اوست من نگفتم. بنابراین علت رو این برداشت میکنه، وقتی علت این شد خب این معممه دیگه، سنت نبوی قطعی هم سلام همینجور خواهد بود، سنت ائمه علیهم السلام و حضرت زهرا سلام الله علیها همینجور خواهد بود. این فرمایش ایشون. ما در اینجا دو تعلیقه هست از اون کن. تعلیق اول اینه که این جهت ثانیه ای که ایشون فرمودن انها قطعیت الجهه حیث لا یحتمل فیها التقیه و نحوه ها، از بکنیم که این اوفه از اینه که ایشون بفرماین که تقیه زیر مجموعه اونه و اون اینه که جهت ثانیه که در قرآن هست اینه که حتما مطابق با واقع، احتمال عدم تطابق با واقع درش نیست. یه کلامی ممکنه قطعی و صدور از کسی باشه، کلام ممکن قطعی و صدور از کسی باشه، ولی احتمال تطابق با واقع درش، عدم تطابق با واقع درش باش. آدمی که مثلا عصمت نداره، خب قطعاً این حرف رو زده. خب سلمان رضوان الله علیه ممکنه یک کلامی قطعی و صدور عن سلمان باشه، ولی این که حتما مطابق با واقع است لیت الا، نه محصول نیست، احتمال خطا و ضعف درش وجود داره. البته برای سلمان وقتی بفرماید هم اطمینان پیدا، اطمینان پیدا، اما اینجور نیستش که بگیم چون ما 15 تا معصوم داریم سلمان هم بکشه. خب پس بنابراین یا بزرگان علما قطعا فلان مرجع تقلید شیخ انصاری فلان مطلب رو فرموده، قطعی جست و دوره، اما حتما مطابق با واقع. پس قرآن شریف خصوصیت اولش اینه که من کلام الله و این کلام موجود. خصوصیت دومش این است که خوب بود اون سومی هر دوم میگفتم، خصوصیت دوم هم اینه که حتما کلام خدا هست، خصوصیت سومش هم یا که دومشون فرمونه اینه که احتمال عدم موافقت با واقع درش نیست، احتمال نمیدیم مخالف با واقع باشه. چرا؟ برای که یا خدای متعال داره خودش تشریع، اگه احکام خودش داره تشریع میکنه و واقعیتش همون تشریع خودشه، اگر هم داره اخبار از چیزی میده خب معلومه که خدا احتمال عدم موافقت با واقع ما نداره. این جهته. خب که تقیه زیر مجموعه اینه، چون در موارد تقیه مطابقت با واقع نیست، بلکه برای تقیه گفته شده، در موارد سهو همینجور مطابق با واقع نیست، در موارد نسیان همینجور، در موارد حضل او بنای بر اینکه البته هضم ممکنه که چیز هضمی میگه خودش هم خبر نداره، ولی تطابق صدفه‌ای با واقع داشته باشه، این امکان داره تطابق صدفه‌ای با واقع داشته باشه. خب پس بنابراین این چیزی که در مورد خطیسه ثانیه باید گفت اینه. حالا وقتی این شد دیگه ما قبول نداریم که شما این رو دارید کنار، تو ذهن مردم نیست اینجا، همون موقع تو ذهن مردم بوده که قرآن چون حتما از خداست و احتمال عدم تطابق با واقع درش نیست، بله این مصداق این خصوصیت اون موقع تو ذهن نمیمده، ولی خب بعدها چیه؟ بعدها چیه؟ این فرق است بین این چیه؟ یه مصداقی از یک امری که در اذهان هست و اون علته، یه موقعی اون مصداقه مورد توجه نبوده، بله خب در ازمنه رسول خدا نبوده، ولی بعد بینن اینم مثل باب تقیه که باز شد و گرفتاری های تقیه که پیدا شد میفهمن این جهت هم اینجا وجود داره، این خلل هم میشه در غیر کلام خدا وجود داشته باشه. پس این خلط مصداق به اون چیزیست که خصیصه ایست که در اینجا هستش، این خصیصه در قرآنه که احتمال عدم مطابقش با واقع داده نمیشه، این خصیصه در قرآن وجود داره. خب در موارد کلمات معصومین علیه السلام احتمال عدم مطابقش با واقع وجود داره بعد از اون که باب تقیه باز. و این که میفرمایید که بله در تابع عام کلام خدا اینه که فقط از خدا هست، این تعجبه، اتفاقا هر دوشه، این که هم من الله هم این که قرآن خودش هم بارها فرموده است که این یا لا یأتیه الباطل من بین یدی، این اصلا باطل نیست، یعنی همین احتمال خلاف درش دیم. این خصیصه مهم قرآنه که هم از طرف خدا و هم این خصیصه رو داره که احتمال عدم تطابق درش نیست با واقع، این خصیصه است که در اون فلزاست که و این جهت خیلی با طریقیت سازگار بود، میگه آقا خبری که با کلامی مطابق بود که هم حتما خدا فرموده هم احتمال بود عدم مطابقت درش نیست، اونو بگیر. حالا این در اخبار علاج یا در اونجا میگه بابا اگه یه حرفی از ما نقل شد که با این کلام قطعی و صدور من الله که احتمال عدم مطابقت با واقع درش نیست مخالفت بود، بذار کنار، زخرفون باطلو. خب در موارد تقیه هم میده و این که میگه تو ذهنان نمیمده، اگر سلم نه، حالا این یه قدری تنزل بکنه، چرا تو ذهنان نمیمده؟ بله زمان رسول خدا نمیمده، ولی اکثر این اخبار که من رسول نیست، اتباقا روایت که از رسول خدا صلی اللہ علیه وسلم هست سندش محل تأمل، از امام صادق علیه السلام هست، اونم به رواتی که مثل ایوب ابن هور هست، مثل ابن راشد هست، کیاس این که اینا رواتی هستن که مسئله طبیعه و نان آشنا بودن. وقتی حضرت می فرماد این احتمال هم تو ذهن اونها این بداه پیدا میکنه. حالا پس اینه که حجت، حالا شما فرزند بفرمایید که اون در زمان رسول خدا صلی الله علیه و سلم که این طبیعه به ما لها من المعنا، اون معنی حرفیش اصطلاحیش برد اون موقع این نبود، ولی این معنی پسخنهای دو تا جواب در حقیقت اینجا فعلا در تعلیقه اول دو تا جواب دادیم، یکی این که این خصیصه ثانیه رو ایشون اینجوری که عنوان کردن تمام نیست، اوسعه از اینه که این زیر مجموعش بشه، و اون مردم اینجوری میفهمن که چون قرآن این خصیصه رو داره، بله هر جا این خصیصه باشه متعدی میکنه، کجا این خصیصه هست؟ کجا این خصیصه هست؟ سنت قطعیه که از بر سنت قطعیه که از رسول خدا باشه که احتمال تقیه درش نیست، که قهرن نیست، اما ائمه علیهم السلام احتمال تقیه درش هست، بله بعضی از موارد است که سنت ائمه علیهم السلام احتمال تقیه درش نیست. خب به اونا حالا صرف نظر از تعلیقه ثانیه به اونا تعدی میتونیم بکنیم، اما نه به هر سنتی که فقط سندش قطعی باشه، اونم که دیروز عرض میکردم برای همین جهت بود که اونجاها درسته، نمیخوام بگیم شهید صدر اینطور فرموده، این عشق و میگیم اونجاها درسته. بنابراین که اگر تعدی بکنی پس دایره تعدی میشه سنت نبوی صلی الله علیه وسلم که قطعی باشه و احتمالات دیگر هم درش نباشه، یعنی همونجور که قرآن احتمال عدم تطابق درش نیست، اونم احتمال عدم تطابق درش نباشه. من کل نواهی، البته در اون زمان از نظر تقیه احتمال عدم تطابق درش نمیاد، اما از جهات دیگه ممکنه یه وقتی بیاد. مثلا ببخشید، مثلا یه جایی که حضرت، چون حضرت شوخی هم این شوخی های نقص شده بین رسول خدا صلی الله علیه وسلم و امیرالمومنین علیه السلام یا غیر امیرالمومنین، مثل این که حالا مسنده این روایت ها من الان نمیدونم چجوریه، ولی خب هست تو کتب نقص شده، مثل اون پیر زنی که آمد خدمت حضرت و عرض کرد دعا کنید که خدا منو اهل بهش قرار بده، حضرت فحسب نفع اونم که پیرا جب بهش نمیده، این شوخی بودی. خب اون مثلا چه پیرا بهش نمیرن، از ما پیرا چکار بکنیم؟ خب حضرت حالا این به نحو تواتر برای ما قد شد که بقیه پیغمبر یه پیر زن اینجور کنیم. خب اینجا معلومه احتمال عدم شوخی میره، اینجا احتمال شوخی میره اینجا. حالا یه روایاتی داشتیم که نمیدونم فلان بگیم که این سنت قطعیه است، نه این سنت قطعیه هست درسته، پیغمبر حتما اگر سند اون مثلا محبوب به قرینه باشه یا متواتر باشه فرمودن، اما اینجا احتمال شوخی هستش دید. یا اون روایتی که حضرت با امیرالمومنین علیه السلام و صلوات و آله ما چیزی میل میفرمودن که هسته داشت، بعد حضرت به خدمت شما ارزاد که پس به اون نق حضرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم هسته ها رو یواشکی میتوشن جلو امیرالمومنین. مثلا اگه فرض کنید که 20 تا فرسان خورما خورده بودن، 5 دوتاشون جلو امیرالمومنین، مثلا 18 تا تونه هسته خورما بود جلو پیغمبر دوتا. بعد حضرت فرمود که خب کی بیشتر خورده؟ معلومه که هسته جلو چه باید بیشتر خورده باشه دیگه. خب این یه شوخه بود که حضرت امیر هم جواب لطیفی دادن که الان این جواب یادم نیست که یه جواب لطیفی دادن، ولی الان ها بواستش خوردید مثلا. خب این شوخه دیگه، خب اینم معلومه که ظاهر کلام اراده نشده دیگه. بله نه، چون نسخ باید با تواتر ثابت بشه، با خبر واحد اینا ثابت بشه، کما اینکه چیزی جزء قرآن هم با امر قطعی ثابت میشه، چیزی جزء قرآن بوده و حذف بشه یا تلاوتش یا حکمش، این هم باید بالقطع بشه. خلاف واقع نیست اونجا، نه اصلا خلاف واقع نیست، این حکم ظاهری به ما و ظاهری به واقعیه دیگه، این حکم ما انده و حکم ظاهری واقعی ها، همونطور که شکلی خلاف واقع نیست منطقه به ما انده و حکم ظاهری ها. یعنی مثلا استصحاب برای چیه؟ حکم احکام ظاهری ها، خب واقعی ها شیخ هم فرمونه ظاهری ها واقعی به این معنا، یعنی همین حکم ظاهری مدعول واقعی خدای متعالی. بله؟ این انگار اینه که باید احتمال عدم مطابقت ندیم، در قرآن نیست. بله؟ یکی از جهات احتمال عدم مطابقت اینه که چهار تقیه تن گفته، نه ها گفتیم یعنی مثل هر مثلا نه که خلاف ظاهر اراده کرده، ولی ممکنه خلاف ظاهر اراده کرده باشه، این خصوصیت. حالا ممکن از ائمه باشه خلاف ظاهر اراده کردن، یا از رسول خدا جای باشه خلاف ظاهر اراده کردن، باید احتمال عدم تطابق با واقع درش نباشه که در قرآن شریف. بله
مثلا کپیتان مراده، یکی چیزی مثل این هم که مثلا بگیم که هر جا ظهوری هست حتما مراده، در لوجت هم نمیخواد چیز واضح بیه، اما نه اگه بگیم ظهور در لوجت میخواد، از کدام ما میگیم که تمامی ظهورات کدام کنیم مثلا منظور یعنی
تمام ظهور حال حال شما بگید که ممکنه کسی بگه به این خصوصیت تغییر بکنه، بگید نصوص بود
در منام زرف زایده هم زرف شما چه این دیدی بذاریم نشکنم،
اگر گفتیم این جهت درش در خیلی
بذاریم باید اتضافه هم
بکنیم که ظهورات قرآن یه مفید چه که در احکام هست معمولا ظهورات در اصل تشریع دیگه، یعنی کلمات قرآن معمولا در مقام اصل تشریع، حالا یکی بیاد بگه روزه ماه رمضان واجب
نیست، تعطیل مشکل میشه.
بله امکان بگید حالا اون داله جهده، حالا فعلا این بخشش رو توجه بگید. تعلیق ثانیه که میخواییم بگیم اینه که از نام صرف نظر بکنیم، ما احتمال میدیم که آخه این قیاس مستنبط الاله که در کلام امام ذکر نشده، در کلام پیامبر ذکر نشده، در امام ذکر نشده، چرا من میگم مخالف الکتاب زخرف باطل تمام الاله که ذکر نشده، شما دارید قیاس مستنبط الاله تشکیل میدید، یعنی علت رو استنباط میکنید، مذکور که نی مصرح الاله که نی مستنبط الاله، شما علت رو دارید استنباط میکنید. خب ما احتمال میدیم جهات بعض جهات دیگه هم دخیل باشه، مثلا از مقدمتا عرض میکنم که در باب حجت خبر واحد اونجا یه سوالی مطرحه که چرا خبر واحد یا امارات زنیه مطلقا امارات زنیه معتبره چرا اینا در زمان انفتاح باب علم حجت، چون که باب علم بر ناس بازه منفتحه میتونن برن سراغ علم، اما همون زمان گفته شده که شما میتونید برید سراغ امارات بود، در خانه امام صادق بازه تو مدینه هم هست، میتونه به جای این بره مسئله رو از زراره بپرسه تقریب، میتونه خودش بره از امام صادق علیه السلام بپرسه، میتونه از زراره بپرسه، زراره نقد کنه امام صادق اینجوری فرمود، هم به عنوان خبر میتونه از دیگران سوال بکنه به جای اینکه بره از خود امام صادق، هم به عنوان تقلید که امام صادق علیه السلام بر اساس سند معتبر دارن فرمودن به امام ابن تقلید من دوست دارم که تو بنشینی تو مسجد فتوا بدی، و وقتی هم فوت شد در زمان امام صادق علیه السلام فوت شد این مسئله بعد مسلمه که مرحوم صدوق توی مشیخه که اونجا جای نقل حدیث و اینا نیست، اما به عوام که میرسه این چون خیلی چی بوده اینو نقل میکنه همونجا که حضرت فرمود لقد اوجع موت عوام قلبی یا اوجع قلبی موت عوام، اینقدر این که امام صادق عزیز بوده که حضرت اون درد آورد قلب من رو موت عوام، همینی که بهش برموده بود که بهشون فتوا بده. خب اون سوال که چرا، شیخ جواب سوال این داده، فرموده که لعل شارع با اون احاطه که داره میبینه اصابه امارات زنیه از علوم ناس بیشتر، چون خیلی از علمای اونا در واقع جل مرد چون این چنینه اون باب رو هم باز کرد، درسته خود قاطع و عالم ما و قاطع اون و عالمان یرا قطع و مطابقا للواقع اونا درسته، ولی کسی که از خارج داره نگاه میکنه و فوق نگاه میکنه میبینه خیلی های علمه این که اون کسی که نداند و نداند که نداند در جهل مرکب و بدو در بماند نمیدونه و نمیدونه که نمیدونه خیلی میکنه میدونه. حالا اینجا اگر شعاره ببینه میگه آقان ملاک داره میگه خبرهایی که به دست شما میرسه مخالف قرآن رو بذارید کنه، چرا؟ چون میبینه احسای دیگه پیش اون آگاه دیگه میبینه خبرهای که مخالف قرآن هست معمولا باطل یا همش باطل، اما اینجور نیست که این مخالف سنت باشه اینجوری باشه، بنابراین ما اینجا نمیتونیم قیاس مستنبط العله محدد که یقین داشته باشیم هیچ عامل دیگری دخیل نیست این رو قطع پیدا بکنیم، حتی این جهت رو. و برای توضیح بیشتر عرض میکنیم به این که این که میفرماد خبر مخالف حجت نیست، مقصود چیه؟ یعنی مخالف با که شما هم فرمودید که پس صحیح تعمیم الحکم به تر الى المخالفه مع کل دلیل قطعی سند. سوال میکنیم مقصود از اون دلیل قطعی سند، قطعی سند و دلاله هست؟ این روایت بخواد اینو بگه، یعنی جایی که قرآن قطعی سند که هست، قطعی دلاله هم هست. این اگه مقصود این روایاته، خب این تعبد نیست، چون خبری که مخالف قرآن قطعی و سنده و دلاله بود معلوم باطله و حجت نیست. اگر مخالف با روایت نبویه قطعی و سنده و دلاله بود، خب معلوم باطله، چون الان مذهب نا که میگیم پیامبر اسمت داره، خب اگر یه روایتی از این پیامبر صلی الله علیه و سلم مسلم صادر شده به تواتر یا به احتفاظ بالقرائن، برای ما علم حاصل شده که برای ایشون یه فرمایش فرموده، دلالتش هم قطعیه، خب هر خبری مخالفی باشه قطعا باطل. مگر اینکه مثلا مخصصش باشه. اینجا هم که داریم میگیم مقصود از این مخالفت، مخالفت به تبایانه یا مخصوص من وجه، پس این معنی اگه از ائمه خدا علیه السلام هم باشه، همینجوری اگه قطعی و سنده و دلاله هست، خب معلومه این خبری که مخالف اوست به تبایان یا به موقع منوت در مورد تعارض باطله. خب این که در صورت که قطعی باشه که اینطور هست، و این همه حرف رو دیگه استنباط علت نمیخواد اینجا، که این روشن این روایات هم که داره میگه اگه معناش این باشه، ارشاد به همه حکم عقل و فهمه که بله من چه خبر حجت نیم، معلومه باطله. اما اگر نه، اینا نمیخواد بگی که دلالتش هم قطعیه، میگه با کتاب خدا چه دلالتش قطعی باشه چه ظنی باشه. وقتی این طور شد که چه قطعی باشه چه ظنی باشه، ما دیگه تعدی نمیتونیم بکنیم. چرا؟ برای اینکه احتمال میدیم روایاتی که مخالف است با قرآن، اینا این ویژگی هم داره که همشون یا غالبشون اینا خلاف واقع هم هستن. از این جهت فرموده اینا حجت نیست. اما روایاتی که با سنن نبوی صلی الله علیه و سلم که نسخ نیست، فقط سندش قطعی، یا سنت ائمه علیهم السلام که نسخ نیست فقط سندش قطعی، نه اونا ممکن اینطور نباشه که همشون مخالف با واقع، غالبا این چنین باشن، چون اون ظواهر ممکنه خلاف ظاهر محسوب باشه. من اولین با توجه به این جهت که از شد این تعدی که در کلام ایشون هست اون موارد مشکله. بنابراین فلذا در بعض کلمات هم، حالا البته این کلمات فقها و اصولیون مختلفه، بعضی ها شاید از کلماتشون استفاده میشه که از شرایط حجت خبر واحد اینه که مخالف با سنت قطعیه سندن و دلالتن نباشه، که خب عرض میکنیم اگه این باشه خب این خصوصیت میگنه سندن و دلالتن، اگه قطعیه قطعیه ها، یعنی میدونیم مراد جدیه گویندم همینه، اگه بدونی مراد جدیش هم نه، حتی مخصصه با مخصصم معنانم اگه دلالتش قطعی، به هیچ وجه مخالف او علا انها تبایان باشه، خاص مطلق باشه، اون قضی من وجه معنانم معارض داشته باشه اون خبر که مخالفه یا نبسته، اگه اون قطعیه، چه کتاب خدا، چه سنت نبوی صلی الله علیه و آله، چه معصومی غیر از اون، همه همینطور ای قطعی سندن و دلالتن. اما اگر این چنین نشد و قطعی و دلاله نیست، خب میگه مخالفه با سنت، هرچی مخالف با سنت من نبود. این نمیشه تعدی بکنیم. حالا اینجا باید بحث بکنیم که آیا این سنت چیه؟ بله ها؟ اون سند اون روایت هم محل تأمل بود. فرد جمعه حالا این اینجا این پس از این روایت میفهمیم که مخالف سنت هست. این سنت حتما مقصود نباید سنت چی باشه؟ ظاهرا سنت قطعی و سند و دلاله نیست. چون یعنی سنت، سنت در حسب اصطلاحات ائمه و نصوص ظاهر سنت نبوی، در لسان ائمه سنت کن سنت نبوی. بنابراین میخواد بگه روایتی مخالف سنت حجت نیست. اما حالا سنت قطعی یا حتی سنتی که به نحو ظن به ما رسیده، مسلم سنت قطعی رو شامل میشه. اما سنتی که نه به سند معتبر به ما رسیده، به یک روایتی مخالف این سنت هست، بله؟ چون یا همه سنت هاشون چه قطعی و سند چه ظنی، همون زخرفون باطلون دیگه، اونا رو داریم. چرا باید قطعی رو داریم؟ نه حالا باید تحقیه نمیگم، همون سنت پیامبر میگه هرچی میگه مخالفه با سنت حجت نیست. نه اگر بخوام درست، اگر بخوام یعنی از روایاتی که میگوید مخالف کتاب حجت این، از این روایات بخوام تعدی بکنیم، باید هر دو جهت باشه. اگر این یکم اینجا خلط شد، اونجا بله، اونجا بله، ما فعلا به اون کار نداریم. ما از همین روایات که داریم یه مخالف کتاب حجت نیست، این روایات که داریم یه مخالف کتاب حجت نیست، ما گفتیم از این نمیتونیم، از این که میگه مخالف کتاب حجت نیست، اگر مقصود از این مخالف کتاب، کتاب رو بگیریم اون که نص است و قطعی دلاله هست، اگه معناش این باشه، این بله، میتونیم تعدی کنیم به سنت نبوی که اینجوری باشه، یا غیر نبوی از معصومون دیگر که اینجوری باشه. چرا؟ چون مراکش واحده دیگه، چون مخالف اینا قطعی که باطل. اگر نه این روایاتی که میفرماید مخالف کتاب حجت نیست سخره باطله، یعنی مخالف کتاب اهم از این که اون کتاب ظاهر باشه یا نص باشه، اهم از این که دلالتش ظنی باشه یا قطعی باشه. اگر این بود یه تعدی میگیم جایز نیست. چرا؟ به خود رمجادی که اصل کردیم و چون ما مطمئن نیستیم که و ظاهر این ادله که این همه حرف میش میزنیم نه که یه همه تعبدی داره میفرماید، نه یه امر واضح بدیهی که چون قطع دارید که خلافش از این جهت میگیم حجت نیست، بنابراین تعدی کردن از این روایات ما بودیم و این روایات تعدی به سنت نمیتونیم بخونیم. حالا باید ببینیم برای خود سنت دلیل داریم که اینجوری باشه که بگه مخالف سنت حجت نیست یا نه. اینجا یه روایتیست که حالا وقت گذشته انشاءالله برای شنبه، نمیدونم البته شنبه که درس هست، هفته آینده ما مسئله نداریم، تا آخر هفته مظاهرا درس باشه، اون شنبه بعدشه که جز ایام البیزه نمیدونیم اینجا میشه که باشه کلاس یا نه. سلام علیکم.